سلام و وقت بخیر. ساعت ده شب به وقت افغانستان است. امیدوار هستیم که روز اول عید سعید فطر را با خوشی و سلامتی سپری کرده باشید. در بیشترین دقایق این ساعت از رادیو آزادی مجله فرهنگی پخش می شود. در آغاز خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان می گوید که بسته بودن درهای مراکز آموزشی بر روی دختران و ممنوعیت کار زنان مانع بزرگ در برابر پیشرفت و خودکفایی کشور است. آقای کرزی در رشته توییت ها به مناسبت عید از حکومت طالبان بار دیگر خواسته است که هرچه زودتر درهای مکاتب و پانتون ها را برای دختران بگشاید و ممنوعیت بر کار زنان را بردارد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 ماه آگست سال 2021، دانش آموزان دختر بالاتر صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. در ماه دسامبر سال 2022 حکومت طالبان محصلان دختر را از رفتن به پانتون ها نیز منع کرد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، میگوید که برای صلح پایدار و حفظ حقوق اساسی و آزادی ها از مردم افغانستان حمایت میکند. آقای بنت این را صبح امروز در پیام تبریکی عید فطر در توییت گفته است. از سوی دیگر، کارن دکر، شارژ دفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که به هدف حمایت از یک افغانستان شکوفا که از تمامی افغانها نمایندگی کند، او و تیمش به جمع دیگران در حکومتها، سازمانهای بین‌المللی و سکتور خصوصی میپیوندند. خانم دکر این را امروز در پیام ایدیش در توییتر نوشته است. کمیته حفاظت از ژورنالیستان CPJ از مقامات حکومت طالبان خواسته است که بگذارند سوسانا جورج، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، به افغانستان برگردد و از این کشور کار کند. این کمیته روز پنجشنبه در بیانیه نوشت که مقامات طالبان باید تمامی تلاش‌ها برای محدود کردن مطبوعات را متوقف کنند. در بیانیه به نقل از ادیتور اجرایی واشنگتن پست آمده است که طالبان به سوسانا جورج، مسئول دفتر افغانستان و پاکستان این روزنامه مستقر در اسلام آباد، اطلاع دادند که از افغانستان گزارش دهی کردن نمیتواند. مقامات حکومت طالبان تاکنون در این مورد تبصره نکردند. سازمان جهانی صحت WHO گفته است که در جریان درگیری ها در سودان بیش از 400 تن کشته و اضافه از 3500 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، سخنگوی WHO امروز به نقل از صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به خبرنگاران در ژنو گفت که دست کم 9 کودک شامل کشته شدگان هستند. به گفته او بیش از 50 کودک دیگر هم در میان زخمیان شدند. در درگیری ها روز شنبه میان نیروهای وفادار به قماندان اردو جنرال عبدالفتاح البرهان و شب نظامیان به رهبری معاون وی محمد همدان دقلو آغاز شد. و اردوی اوکراین امروز گفت که با وصف وارد شدن زیانهای زیاد بر روسیه، عملیاتش در شهر باخمود را تشدید بخشیده است. در این حال در حملات تیاره های بسترنشین بر کیف و پولتاوا به زیربناها زیان رسیده. رئیس اداره نظامی کیف گفته است که دیشب 8 تیاره بسرنشین ساخت ایران موسوم به شاهد 136 را در آسمان کیف سرنگون کردند. به گفته او بر اساس گزارش های اولیه، در جریان هدفگیری تیاره ها به کسی زیان نرسیده است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ایام خجسته عید مبارک. پیش از نشر مجله فرهنگی چند گزارش داریم. امروز به شمول افغانستان در بسیاری کشورهای اسلامی اول عید فطر بود. اما آنچه فقر و تنگدستی خوانده می شود بر تجلیل عید در افغانستان سایه افگنده. بیشتر در این گزارش.
عبور و مرور و سر و صدای موترها بیشتر حال و هوای شهر را فرا گرفته است، اما شهروندان از کمرنگی عید قسم می کنند. صبح وقت روز جمعه در سراسر افغانستان مردم به مساجد رفتند و با ادای نماز اولین روز عید سعید فطر را آغاز کردند. عربستان سعودی ناوقت شام پنجشنبه نخستین روز عید سعید فطر را 21 اپریل روز جمعه اعلام کرد که همزمان با این اعلام حکومت طالبان نیز ناوقت شب گذشته اعلام کرد که جمعه نخستین روز عید در افغانستان خواهد بود. این دومین عید سعید فطر تحت حاکمیت طالبان است که برای برخی افغان‌ها مانند گذشته لذت و هیجان ندارد. فریدون باشنده ولایت تخار میگوید عید سعید فطر در حال فرا رسید که مردم با مشکلات اقتصادی زیاده دست و پنجه نرم می‌کنند. او به رادیو آزادی گفت:
در این عید امنیت نسبتاً خوب است. هر کسی هر جایی که بخواهد رفته می تواند. اما اقتصاد مردم خراب است. پول نیست، کار نیست. عید با داشتن پول عید است. وقتی پول نباشد عید هم لذت ندارد.
جمعگل باشنده ولایت زابل می گوید هر چند امنیت نسبت به گذشته بهتر است، اما علاقه مردم به تجلیل از عید کمتر شده است. با گفته او بیشتر افراد آرامش فکری ندارند.
من کوچنی اختر اول اورز ده تیر اختر سره تفاوت او توپیر شته. یو اساسی توپیری داده چه تیرو کرونو که اخترو بخه و جوش
آورد. امروز اولین روز عید است و با عیدهای گذشته تفاوت دارد. یک تفاوت بزرگیان این است که در عیدهای گذشته لذت، هیجان، شوق و شادی بود. اما در این عید چنین چیزی وجود ندارد.
متعداد خلق چند فقر للا. فقر به اساس نشی که ولی چه مثلا اخترو نه یا سگنه کچونه اختر.
خوشبو باشنده ولایت ننگرهار میگوید در عیدهای گذشته برای میله رفتن با دوستانش برنامه ریزی میکرد، اما امسال از آنجایی که پارکهای تفریحی بر روی زنان بسته شده هیچ برنامه برای بیرون رفتن ندارد. او بر رادیو آزادی میگوید
ما میخواهیم برای میله با بیرون برویم، اما نمیتوانیم به خاطر که پارکهای اینجا بسته است. خانواده ها اجازه نمیدهند که دخترانشان از خانه بیرون برن. به خاطر که حراس دارن، رستوران ها بسته، پارک ها بسته، کجا برویم؟
زیر دیزی که دلتا پارکون بندی او رستورانتون هم بندی.
از سوی دیگر شماری از مقام های سیاسی پیشین در پیام های ایدیشان از حکومت طالبان خواستند که دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را بروی دختران افغان باز کنند. در پیام های ایدی آنها بیشتر بر کار جدی برای صلح و ثبات پایدار در افغانستان تاکید شده است. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان پیش از نماز عید در کندهار سخنرانی کرد و بیشتر سخنانش به پایداری نظام اسلامی در افغانستان متمرکز بوده است. وی گفته است که هیچ قانون کفری در افغانستان قابل اجرا نیست و اگر تلاش برای نافذ و یا اجرا شدن آن صورت گیرد جداً در مقابل آن خواهند ایستاد.
در این حال شماری از افغانها می گویند که رفت آمد در عید کم شده و برخی ها از طریق رسانه های اجتماعی عید مبارکی می کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
امروز اولین روز عید سعید فطر است. از گذشته های دور رفتن به خانه یکدیگر در ایام عید یکی از سنت های رایج این روزهای مناسبتی در افغانستان بوده است، اما برخی میگویند حالا مردم به جای رفتن به خانه های دوستان و اقوامشان از طریق شبکه های اجتماعی به یکدیگر تبریک میگویند. نفیسه باشنده کابل میگوید در گذشته که موبایل نبود اقوام آنها در ایام عید از جاهای دور می آمدند، اما اکنون همه چیز تغییر کرده است. او می افزاید
پیش از اینکه موبایل ها نبود بسیار خوب بود، مردم از رای دورم میامد و مبارکی عید بر ما معلوم نمی بود که کی میایه کی نمیایه، تیار دیگاه خود پخته میکدیم. خو از روزی که موبایل پیدا شده آیسته آیسته محبت هم کم شده، از رای دور خود نمیاین در می موبایل تبریکی میتونه، حتی از نزدیک هم حاله اوقدر نمیایه، و اگر همه قسم دوام پیدا کنه از طریق رسانه ها به یکی دیگه این مبارکی آیسته آیسته فرهنگ افغانی از بین میره.
مروه باشنده دیگر کابل به رادیو آزادی گفت که مردم میتوانند عید را از طریق شبکه های اجتماعی به کسانی که بیرون از افغانستان و یا خانواده های دور هستند تبریک بگویند.
به نظر شخصی من کسایی که داخل افغانستان زندگی میکنند در روزهای عید خوب است که به دیدن اقارب دوستای خود خانه هایشان برند و از نزدیک ملاقاتشان کنند، نه اینکه از طریق سوشال میدیا تبریک بگویند. ولی کسایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنند و افغانستان آمده نمیتونند، خوب می است که از طریق سوشال میدیا تبریک بگویند. ولی در کل کسایی که در افغانستان هستند به نظر من باید به دیدن یکی دیگر برند و از نزدیک به همدیگر تبریک بگویند.
اما برخی از افغانهای مقیم خارج از کشور میگویند که استفاده از شبکه های اجتماعی امکانات زیادی را برای آنها ایجاد کرده است. جواد بازون دانشجوی افغان در هند میگوید که 3 سال است از خانوادهش دور بوده. و همیشه از طریق شبکه‌های اجتماعی با خانواده‌اش به ویژه در روزهای عید ارتباط برقرار می‌کند. به گفته او حالا که نمی‌تواند خانواده‌اش را از نزدیک ببیند، شبکه‌های اجتماعی آنها را نزدیک می‌سازد.
تبریک گفتن عید در سوشال مدیا یک عمل خوب و نیک است، چون این اتفاق و اتحاد تمام مسلمانان را نشان می‌دهد و مردمانی که از فامیل و اقارب و دوستای خود دور هستند در دیار مسافرت به سر می‌برند. وقتی در سوشال مدیا تبریک گفتن عید دوستای خود را و اعضای خانوادهشان را و اقاربشان را می‌بینند، یک حس خوب بر آنها دست می‌دهد و ابراز خوشی می‌نمایند و می‌توانیم گفته که سوشال مدیا یک منبع خوب برای وصل مردم می‌باشد.
به گفته برخی از افغان‌ها، با ظهور تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی مهربانی و ارتباط میان افراد کمتر است، اما با آن هم تلاش می‌کنند به سنت‌های قدیمی خود پایبند بمانند. به گفته آنها عید فرصتی است که خانواده‌هایی که به دلیل شاغل بودن نمی‌توانند همیشه با هم باشند، در این روزها با یکدیگر دیدار کنند. عید در افغانستان به عنوان یک فرصت برای دیدار با خانواده و دوستان شمرده می‌شود. در این روز رسم است که افراد به سراغ خانواده و دوستانشان بروند و با هم عید را تجلیل کنند. از سنت های مرسوم در این روز میتوان به ایدی دادن، تهیه سفره اید، گرفتن و دادن ایدی و سر زدن به خانه های یکدیگر اشاره کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مجله فرهنگی تا دقایق دیگر از رادیو آزادی پخش می شود. معاون سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید در نشست این سازمان ماه آینده در مورد افغانستان روی به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی تمرکز نخواهد شد. قرار است این نشست به میزبانی انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد پشت درهای بسته در اول و دوم ماه می در دوحه قطر با حضور نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان برگزار شود. بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد میگوید نشست این سازمان در مورد افغانستان بر رسمیت شناختن حکومت طالبان متمرکز نخواهد بود. فرهان حق، معاون سخنگوی این سازمان، در نشست خبری روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت نشست که قرار است در اول و دوم ماه می در دوحه برگزار شود، بر تشکیل یک اجماع برای حل مشکلات موجود در افغانستان تمرکز خواهد داشت.
دوحه کانفرنس on the 1st and 2nd of May is not focusing on recognition and we don't want there to be any.
چیزی که من می توانم بگم این است که کنفرانس در اول و دوم می در دوحه بر رسمیت شناختن طالبان متمرکز نخواهد بود و ما نمی خواهیم در این مورد سردرگمی وجود داشته باشد. موضوع بحثی که در یک محیط بسته و خصوصی برگزار خواهد شد، ایجاد یک اجماع واحد بیشتر در مورد چالش های موجود است.
قرار است انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد پس از محدودیت طالبان بر کار زنان در دفاتر مربوط به این سازمان، نشستی را در دوحه پایتخت قطر با حضور نماینده های ویژه کشورهای مختلف میزبانی کند. پیش از این امینه محمد، معاون آقای گوترش، روز سه‌شنبه در مورد برگزاری نشست ویژه درباره افغانستان در پوهنتون پرینستون امریکا صحبت کرد که به گفته او در مورد شرایط به رسمیت شناختن طالبان نیز در آن صحبت خواهد شد. خانم محمد گفته که نمی‌داند طالبان به رسمیت شناخته خواهند شد یا خیر، اما به گفته او بحث ها در این مورد باید آغاز شود. آنچه که واکنش های زیادی را در داخل و بیرون از افغانستان برانگیخت. با این حال تمیم آسی، آگاه سیاسی، به این نظر است که طالبان از آغاز حاکمیتشان تا اکنون خلاف توافقنامه دوحه عمل کردند، آنچه که به گفته او مانعی بر رسمیت شناختنشان از سوی جهان شده است. او بر رادیو آزادی میگوید
حکومت طالبان در مان اوایلی که قدرت در کابل به دست گرفتند، در صدد عزیزتند که از طرف دنیا و منطقه بر رسمیت شناخته شوند، اما دو سال میگذره و هیچ کشور دنیا حکومت از اونا را من حیث یک حکومت مشروع بر رسمیت نشناخته، به خاطر از اینکه اینا قدرت از طریق زور و یک معامله سیاسی خلاف توافقنامه دوحه گرفتند و داخل کابل شدند و عالم قدرت انحصار کردند و بعد از او سیاست های زن ستیزانی که داشتن و همچنان فشارهای حد اکثری را که برای ملل متحد اینجوا با فعالین جامعه مدنی انجام میتن، این تمامش مغایر تمام تعهدات است که طالبان در دوحه انجام داده بودن.
تمیم آسی افزود هر تصمیمی که از سوی سازمان ملل متحد برای خروج از افغانستان گرفته شود، مسئولیتش به طالبان برخواهد گشت، زیرا به گفته او با خروج سازمان ملل متحد از افغانستان فاجعه اقتصادی و انسانی جبران ناپذیری دامنگیر مردم افغانستان خواهد شد. به گفته آقای آسی،
سیاسی و خروج احتمالی سازمان ملل از افغانستان، تنها قربانی مردم افغانستان خواهند بود. در مورد برگزاری نشست دوحه از حکومت طالبان و لغو محدودیت‌های آنها پرسیدیم، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومتشان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. طالبان در کنار سایر محدودیت‌ها بر تحصیل، کار و سفر زنان را ضمن منع کردن از کار در اداره‌های غیر دولتی، اجازه کار در دفاتر سازمان ملل متحد را نیز نداد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. با یکی دیگر از شماره های مجله فرهنگی آزادی خوش آمدید. امیدواریم فصل بهار را که فصل امید و شگفتن هست با خوشی سپری نمایید و عید سعید فطر را با سرور استقبال کنید. در این شماره با این مطالب میزبان شما هستیم. داستانی با عنوان محمد و ماریا از نوشته های بانو آرزو نوری.
این دو آنقدر همدیگر را دوست داشتند که بی خیال دنیا، مال دنیا و خانه های پرزرق و برق بودند. در همان دنیای کوچک خودشان میگفتند و میخندیدند.
یادواره ای از ایدهای گذشته که با صفا و صمیمیت و دلخوشی سپری می شد. معلوماتی پیرامون شب قدر.
حضرت حکیم الهی سنای غزنوی میگه تو به قیمت ورای دو جهانی، چی کنم قدر خود نمی دانی. هر شب شب قدر است بگفته حضرت مولانا جامی، به شرطی که قدرش بفهمیم.
یاد خیری از زنده یاد انیسه وهاب، ممثل ورزیده سینما و تئاتر و تمثیل در افغانستان به مناسبت 13 سالگی درگذشت او.
انیسه وهاب در میان سایر هنرمندان افغان در بیشترین نمایشنامه‌ها، فیلم‌های هنری، نمایشنامه‌های تلویزیونی و نمایشنامه‌های رادیویی نقش عمده را بازی کرده است.
جالب‌ها در رسانه‌ها. پارچه شعری از مرحوم عفیف باختری به صدای شاعر خوب هدایت حاذق. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در کشور عزیز ما افغانستان مردمان عجیبی در اقشار مختلف ردبندی می شوند و مردم عوام به خصوص دهاتیان را نمی شود از مسائل روز و رواجهای شهری برایشان گفت، چون آنها به روال گذشتگان حرف می زنند، غذا می خورند و کار می کنند و شیوه گفتار و به اصطلاح کردکی آنها نیز در مواردی جالب و در بعضی اوقات غیر قابل تحمل است. به گونه مثال کسی را که کمی جدی و وارسته باشد دیوانه و ادهی را که عللی در اعضای خود داشته باشد شل، کور، کر، لنگ و دیوانه و دهها اوصافی را بالای او می گذارند که رفته رفته این اسمهای ناشایست و زبان زد شدن آن باعث دلسردی و رنجش شخص معلول می شود. از این جمله خطاب دیوانه به کسانی که کمی تکلیف روانی، ارسی و یا کسبی داشته باشند بسا دیده شده که این خطاب به یک فرد یا رنجشی که از این گفتار دریافت می نماید ناگزیر خود را به دیوانگی می زند تا عقده وارده را از دل بکشد. در گذشته شهرها خیلی دیوانه داشتند که عاقلان باعث اذیت آنها می شدند و این به اصطلاح دیوانه ها دائما در تجرد می زیستند و دیوانه جوره و یا زن و شوهر دیوانه کمتر دیده می شد. و اما امروز ما روایتی دریافت کردیم از صفحه دوست مجله همایون همایونی از نوشته های داستان نویس خوب بانو آرزو نوری با عنوان محمد و ماریا که قصه عاشقی دو دلداده نادار و رنج های ماریا بعد از وفات شوهر. با سپاس از بانو نوری و همایون همایونی این داستان روایتی را همکارم رویا معدومی می خواند.
زوج فقیری بودند که در محله ما زندگی می کردند. اهالی محل آنها را دیوانه می دانستند و همانند دیوانه ها با آنها رفتار می کردند. به آن دو سنگ می زدند و آن دو را به تمسخر می گرفتند. این زوج هرچند متفاوت و دوست داشتنی بود، اما مردم به آنها محمد دیوانه و ماریای دیوانه می گفتند. درست به یاد دارم، ماریا و محمد مثل گداها ژندپوش و غریب بودند، ولی هم دیگر را خیلی دوست داشتند، عاشق هم بودند. می دیدم در هر جا و همیشه کنار هم هستند، هم دیگر را بیریان نوازش می کردند و دست یک دیگر را هرگز رها نمی کردند. زوج دیوانه‌ای که به نظر من خیلی هوشیارتر از هر هوشیار دیگری بود. این دو آنقدر همدیگر را دوست داشتند که بی خیال دنیا، مال دنیا و خانه های پرزرق و برق بودند. در همان دنیای کوچک خودشان می گفتند و می خندیدند و با همدیگر در یک خانه کوچک نیمه لچ زندگی می کردند. زمستان که می شد، محمد چوبک های روی جاده را جمع می کرد و به خانه می آورد تا گرم شوند و ماریا آب جوش با نان به سفره آماده می کرد. یکی از عاشقانه ترین حرف های محمد که به ماریا می گفت عشقم بود، که می گفت عشقم. یاد نداشت و خیلی نمی دانست تلفظ درست واژه ها چیگونه است. ماریا و محمد زوج نادار و فقیر بودند که به دنبال یک تکنان در کوچه های کابل سرگردان روزها را شام می کردند. دلم به حد برایشان می سخت. بابت این همیشه با پدرم می گفتم پدر، میشه برم پی ثبتی؟ من می خواهم به محمد و ماریا کمک کنم. گشنه هستن. اما پدرم با تمسخر جواب می داد نی بچیم، اونا دیوانه هستن، نزدیکشان نشو. برای من خیلی جالب بود، آخر آنها حتی اگر دیوانه هم بودند ضرر به ما نمی رساندند. در عوض این ما هوشیاران بودیم که آنها را با سنگ می زدیم و به آن دو می خندیدیم. من هیچ وقت آنها را به چشم دیوانه نمی دیدم. هر باری که برایشان پت از مادر و پدرم غذا می بردم، ماریا مرا نوازش می کرد، قصه می کردیم و با هم می خندیدیم. او مرا مثل پسر بچه خودش می دانست. یک روز مردم محل را دیدم که در جای جمع شدند. همه با هم می گوید بزنیدش، این دزد را بزنید. دیدم که مردم در حال لطکوب محمد با اتهام دزدی نان است. هرچند هیچ نان در دست نداشت. میخواستم مانی شوم، ولی کوچک بودم، کاری از من ساخته نبود. محمد نیز چون جسم ضعیف داشت و خیلی لاغر بود نتوانست آن ضربه های محکم را تحمل کند. فقط زیر لب میگفت ماریا، ماریا جان، من کار نکردم، من دزدی نکردم، و نتوانست دوام بیاورد. محمد آن روز جان داد و آن شب بعد از مرگ محمد ماریا تمام شب را گریست. هی زار زار گریه می کرد و فریاد می زد چرا محمد مرا کشتین؟ من دیگر شما مردم محله دوست ندارم، دوستتان ندارم، دوستتان ندارم. شب تا به صبح صدای گریهش به خانه ما می آمد. آن شب ما از شدت زجه های ماریا خواب نرفتیم. در ضمن صدای کندن می آمد، گروب گروب، گویا داشت جای را می کند، اما کجا را؟ فردا همین که روز روشن شد به سوی خانه ماریا رفتم. میخواستم دلداریش بدهم. آنجا که رسیدم دیدم دوباره مردم دور آن خانه مانند مرچه جمع شدند و ماریا خانه کوچکش را ویران کرده است. تمام شب در حال کندن همان خانه بوده است، همان خانه‌ای که با محمد ساخته بود. مردم می گفت چی کار می کنه؟ ای زن دیوانه بود، دیوانه تر شد. با هم به ماریا می خندیدند و داشتند تماشا می کردند. آن لحظه دیدم هوشیاران آدمی را تباه کردند، تباهیش را تماشا کردند و به آن تباهی خندیدند. ماریا همه خانهش را به هم ریخت. در آخر به آخرین خشت خانهش رسید، آن خشت را به آغوش کشید، به سوی مردم خیره شد و گفت: من و محمدم ای خشت که اولین خشت خانه ما بود را با هم گذاشتیم، ولی شما هم خانه ام را از ما گرفتین و هم محمدم را. دیگه هیچ چیز برم نمانده بجز ای یادگار. ای خشته که نشانه دست محمدم است. می خواهم از این محل شوم برم. میرم. ها میرم. ماریا با گریه و ناله آن خشت را در آغوش گرفت و رفت. رفت چنان که دیگر هرگز بر نگشت. بعد از آن اتفاق تصمیم گرفتم اسم خودم را محمد و اسم خانمم را ماریا بگذارم.
داستانی بود با عنوان محمد و ماریا از نوشته های بانو آرزو نوری. رمضان گذشت و طبق معمول عید هم رسید، عیدی که امسال و چند سال قبل چندان عیدی به مردم رنج کشیده کشور ما نبود و مثل همان ضرب المثل مشهور عید هم دلخوشی می خواهد و آرامی. عید هم در گذشته بود با همان سادگی ها و با همان مناسبات فامیلی. دوست خوب و نویسنده و ژورنالیست ناهید بشردوست یادواره کوتاهی از آن عیدهای گذشته را در فیسبوک خود لطف کرده. آن را همکارم برای شما می خواند.
وقتی یک هفته و یا بیشتر از آن به فرا رسیدن عید می ماند، مادر و پدرم بازار می رفتند و برای ما رخت خریداری می کردند. سپس مادرم قد و اندام ما را می گرفت و عقب چرخ خیاطی می نشست و برای ما لباس می دوخت. چرخش دسته ی ماشین لباس دوزی بهترین آهنگی بود که گوشهای ما را نوازش می داد. سحرگاه عید وقت‌تر از خواب بیدار می شدیم. مادرم دست روی من و خواهر انبازیم را می شست، موهای ما را که تا کمر افتیده بود به دو طرف صورت من می بافت و لباسهای جدید را بر تن من می کرد. دلهای ما از شادمانی ذوق زده می شد. در میان گلهای پیراهن غرق می شدیم، گلهایی که بوی عید می داد، بوی کلچه و شیرنی های رنگارنگ، بوی محبت، صمیمیت و اخلاص، بوی دستهای مادر و دستهای پدرم که بعد از برگشتن از مسجد آن را می بوسیدیم و به چشمهای خود می مالیدیم. بعدن هر دوی آنها برای ما عیدی می دادند. ساعتهای ده روز من و خواهر همبازیم دست همدیگر را گرفته و به سوی میدانی می دویدیم، جایی که هم اطفال آنجا می آمدند. میدانی که در آنجا چوری، شیرنی، ساجق، پقانه، گودیهای رنگارنگ و طالب جنگان به فروش می رسید، جایی که در آنجا پسران نوجوان تخم جنگی می کردند، جایی که در آنجا از بکا و گازها به گرد یک پایه زخیم می چرخید و ند و نسیم خوش زندگی را برای من برایگان هدیه می کردند. اما در آنجا یگانه چیزی که ما را بیشتر به خود جلب می کرد طالب به جنگان بود. هر دو در قدم اول یک یکی آن را خریده بخت خود را آزمایش می کردیم. می دیدیم که از میان لوله کاغذ که درون آن کاه پر می کردند چه چیزی بیرون می شد. طبعا یک شی کوچک مانند گوشواره، انگشتر، چوری، سیخک مو می برآمد. با شادمانی آن را به سر گوش می آویختیم و تا پختگی روز در آنجا غرق مستی و شادی می بودیم. وقتی به خانه برمی گشتیم مهمانان زیادی می آمدند و می رفتند. هر کدام برای ما ایدی می دادند. خیلی پولدار می شدیم. صلاحیت آن را هم خودمان داشتیم. خلاصه زندگی ما در اید کم از پایه پادشاهی نبود. سکه های پولی، دویی، روپیگی، قیران و 16 پولی خیلی دوست داشتنی و پربرکت بودند و با یک سکه آن چندین چیز را می توانستیم خریداری کنیم. امروز نیز عید می شود، اما نه کودکان آنچنان شادی کودکانه‌ای که ما داشتیم دارند، نه کسی به آنها عیدی می دهد، زیرا کودکان امروز در بطن مادران پرورش یافتند که بازماندگان جنگ هستند و صاحبان پول هم حسودانی اند که به بهانه های مختلف برای کودکان ایدی نمی دهند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
یادواره‌ای بود از ایدهای گذشته.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی گفتند: ای خواجه چه جویی ز شب قدر نشانی؟ هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی. ماه رمضان از جمله ماهای پربرکت است. این ماه در نزد مسلمین با تزکیه نفس و ترک خورد و نوش افزون بر این که ادای فرض در پیشگاه خداوند است، بلکه با ادای تراویح و تادیه فطر روزه بر مساکین و شب قدر خود عبادت است. شبهای رمضان همه پرفیضند. در مورد شب قدر دوست دیرین مجله استاد هیلمن غزنوی به ادامه همکاری های گذشته توضیحی برای مجله لطف نمودند که با سپاس از ایشان به آن گوش می دهیم.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، سلام علیک و رحمت الله و برکات. پروردگار عالم در کلام الله مجید میگه: بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. شب قدر پروردگار عالم میگه شب است که از هزار شب ارزشش بیشتر است. شما میفهمین نمیفهمین، این شب ارزشش از هزار شب. قدر این سوره مبارکه شب قدر معرفی میکنه. در این شب میگه قرآن نازل شده. اول خب باید یک چیزی بگیم که همین شب خودش در آیین توحیدی، در آیین ابراهیمی چی ارزش داره. در کلام الله مجید ما میبینیم که خداوند بزرگ، خالق متعال، خالق جمیل به رسول مقبول خود میگه قم اللیل ایو المزمل، برخیز ای پیغمبر، شب برخیز، شب عبادت کن، شب است. معراج نبی اکرم صلی الله علیه وسلم میبینیم که شب است. لیلن الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصا تا قاب قوسین او ادنا، شب است. اولین وحی یعنی بعثت آن جناب صلی الله علیه وسلم پیامبر گرامی اسلام هم شب است. قرآن عظیم الشان هم شب نازل میشه، اولین وحی و بعثت پیغمبر هم بعثتش هم شب است. و باز شب قدر پروردگار عالم میگه که از هزار شب بهتر است. ارزشش هم میگه ارزشش هزار اونجا به معنای یعنی بی حد ارزش داره، یعنی بی نهایت ارزش داره. این شب هر کس شب قدر خود داره، شب قدر نبی کریم صلی الله علیه و سلم اونم شب معراج بوده، امتش اولیای امتش همه مؤمنین شب قدر خود دارن. هر شب شب قدر است ای خواجه اگر قدر دانی. حضرت شمس تبریزی مرشد حضرت مولانا بلخی در مورد شب قدر میگه، میگه ایام توسط اشخاص مبارک میشه. شب قدر قدر بزرگی را در انسان تعبیه میکنه. شب قدر اکثر علمای کرام میگن که در ماه مبارک رمضان است. باز عده زیادی از علما دهه اخیر میگن، به اتفاق هم زیادتر باز از شب 21 تا شب 29 شبای طاقه به خصوص شب قدر میگن. این که در شب قدر چی میشه؟ از نظر این حقیر تحول در درون خود آدمی باید بیاید، در بیرون چیزی را نمیبینه کس، هیچ کس تا بالی هم چیزی را ندیده. حضرت حکیم الهی سنایی غزنوی رحمت الله علیه میگه، میگه عارفان در دم دو عید کنند، در درون خود هر دم دو عید میکنند. اونمو قدر است، اونمو قدر است، در درون خود قدر میبینه آدمی مؤمن موحد. امام مبارکیش در چی است؟ ایشاو مبارکیش در چی است؟ قدرش در چی است؟ در نزول قرآن، در معراج حضرت پیغمبر اکرم. و ای که ما هر کدام ما شب قدر خود باید بیافیم. شب قدر به معنای زمی هم نیست که شب تا صبح ما حتما بیدار بشینیم، باید بیدار شویم. بیداری به چی مفهوم؟ بیداری به این مفهوم که ما قول را که با خالق خود دادیم در روز الست و در روز الست در او وفا بکنیم. چیزی را که به پروردگار خود در کلامش آمده که یحب الله او کار بکنیم و او کار را که لا یحب الله گفته شده از او حذر بکنیم. اینی قدر است. اون وقت ما قدر خدا یافتیم. حضرت حکیم الهی سنایی غزنوی میگه تو به قیمت ورای دو جهانی، چی کنم قدر خود نمیدانی. هر شب شب قدر است بگفته حضرت مولانا جامی، به شرطی که قدرش بفهمیم. ما معتقد هستم که هر مؤمن موحدی که خدا بشناسه و خدا باعث کسی بشناسه که در مقابل رب خود خدا نیست بدانه، او را هست. خدا جفاکار بدانه، او را با وفا. خدا خطاکار بدانه، او را غنی و حمید. اون وقت قدر خود شناخته. قدر خود وقتی آدم میشناسه که بفهمه که ما کی هستم. من عرف نفسه فقط عرف ربه. هر کس که خود شناخت خدای خود میشناسه و قدر خود. هر کس که قدر خود شناخت، منزلت خود، جایگاه خود شناخت، اونمو شب اگر شب قدرش است. ما یک به مناسبت امی مبارک شب یک پارچه شعر معاصر دارم در آخر خدمت شما تقدیم میکنم. ای هم نفس عزیز شبی و در دل شبها، دل مصحف عزیز را بگوشا و با حضور دل چنان برخان تا خدای یگانه سلامت کند. سلام قولم من رب الرحیم. امیدوارستم شنوندای عزیز ما گفته های مرا در مورد شب قدر با کمی و کاستی که داشت مورد قبولشان واقع شوه و ما را در این شبهای مبارک که شبهای قبولی دعاست ما را از دعا فراموش نکنند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
معلوماتی را پیرامون شب قدر با هم شنیدیم.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
سه‌شنبه 29 حمل 1402 که گذشت، درست 13 سال از درگذشت بانو انیسه وهاب، هنرمند محبوب تمثیل و سینما سپری شد. خانم انیسه وهاب زن مهربان و با زبان آتشین در تمثیل و مسلط در کرکترهای اجرایی خود بود. او با هر پارتنر مرد یا زن در هماهنگی تام تمثیل می کرد. مرحومه مغفوره انیسه وهاب یک عمر با دنیایی از رنج و درد فردی که گویا ناشی از نارسایی جسمانی زیست. او محبوب همه ممثلین و هنرمندان بود. انیسه وهاب با زبان اصیل کابلی گپ می زد و آشنا به تمام رسوم و عادات پسند کابلیان. اگرچه زادگاه پدری او نورستان بود، خداوند بیامرزد و روحش را با یک شناخت نامه شاد می سازیم که سوژه آن را از صفحه عشق افغانستان برگزیدیم که همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند.
انیسه وهاب در سال 1335 در محله شجدرک شهر کابل در یک خانواده طبقه متوسط چشم به جهان گشود. او فرزند عبدالوهاب پوپل، نواسه برگیت عبدالغیاس پوپل بود. مادرش از نورستان و پدرش از کابل بود. انیسه دو خواهر و دو برادر داشت. او در سن 7 سالگی با تشویق برادرش ازمرای غیاسی به هنر و موسیقی رو آورد. در 7 سالگی کار تلویزیونی را به عنوان مجری برنامه کودک در تلویزیون افغانستان آغاز کرد. یک سال بعد پس از ایفای نقش در نمایشنامه به نام عاطفه برنده جایزه اول هنری سال شد. انیسه وهاب در آغاز کودکی در خانه کاکایش جنرال عبداللطیف از بام پایین افتاد و صدمه مغزی برداشت که او را از رشد طبیعی باز داشته بود و او از این ناحیه رنج می برد. همزمان با کار در رادیو و برنامه کودک او به آوازخوانی نیز پرداخت و به تعداد 7 پارچه آهنگ را ثبت رادیو افغانستان نمود. آهنگ هایی که وی اجرا کرد همه انتقادی و در باب بی‌عدالتی حکومت وقت بود که درد مردم را انعکاس می داد و ارگان های دولتی را مورد انتقاد قرار می داد. آهنگ جیگیلو یکی از آهنگ های مشهور انتقادی انیسه وهاب بود که در آن دوران بر سر زبان ها بود. دیر نگذشت که به هنر تئاتر رو آورد و به زودی صدها پارچه های تمثیلی را یکی پس از دیگر از طریق رادیو پخش کرد. وی در نمایشنامه ها، فیلم ها و تئاتر نقش های مثبت، منفی و کمدی را انجام می داد. وی پس از سال چند تجربه آموخت و بعدها در کنار رادیو تلویزیون ملی با رادیوهای بی بی سی، رادیو آزادی و همبستگی نیز همکاری کرد. پس از آن رای خود را با جدیت بیشتر در سینما و تئاتر افغانستان باز کرده و در بسیاری از نمایشنامه های تلویزیونی و فیلم های هنری در نقش اصلی ظاهر شد. خانم وهاب فیلم مجبور و نمایشنامه های خاله فالبینک و خاله قانقزک را در کارنامه هنریش دارد. تا پیش از مرگ در ماه حمل 1389 نیز با برنامه انتقادی مربای مرچ در رادیو آزادی همکاری می کرد.
خویم طرفش میکنم که ما هم کالا ششتیم.
برات گفتم که در کالایم دست نزن، فهمیدی؟
خیمه کالایم در کجا آور کنم؟
تو کور بودی؟ ندیدی که ما کالا ششتیم که قد ما یک جا کالا ششتی؟ از روزی که قدم شوم تو در این خانه آمده کل زندگی آل مال ما کلش نصف شد.
ما خود سر غلام صدا نکدیم، اولش همی تو بودی که زاری میکدی که خانه مولاد نمیشه.
وی ما برای تو زاری کدیم؟ الله بشر بشر بیازی بیچارش دیم.
انیسه وهاب در میان سایر هنرمندان افغان در بیشترین نمایشنامه ها، فیلم های هنری، نمایشنامه های تلویزیونی و نمایشنامه های رادیویی نقش عمده را بازی کرده است. او در جریان عمر هنری خود مدال ها و تقدیرنامه های زیاد از داخل و خارج از افغانستان به دست آورد. از جمله جمهوری ازبکستان به او دیپلم عالی در رشته بازیگری تئاتر اهدا کرد و مدال صداقت، نشان افتخار و لقب هنرمند شایسته را نیز از ارگانهای فرهنگی و هنری افغانستان به دست آورد. او همچنین به کشورهای تاجیکستان، ژاپن و امریکا سفر کرده و در آنجا به هنرنمایی پرداخته بود. انیسه وهاب در 29 حمل سال 1389 چشم از جهان پوشید و او را در قبرستان قل آبچکان به خاک سپردند. روحش شاد و یادش گرامی باد.
یاد خیری بود از زنده یاد انیسه وهاب. ممثل ورزیده سینما و تئاتر و تمثیل در افغانستان به مناسبت 13 سالگی در گذشته او. در این شماره 4 جالب کوتاه آموزنده داریم. اولی، هرچه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی، از الطاف محمد حیدر عدیل. دومی، انصراف از طول عمر، از صفحه نصیر ندیم. سومی، پادشاه یک چشم، از صفحه سورج باور. و جالب آموزنده کوتاه چهارمی با عنوان تفاوت آدم ها با انسان ها، از فرستاده اشرف بیگ. نخست، هرچه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی. می گویند درویشی بود که در کوچه و محله را می رفت و می خواند، هرچه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی. اتفاقا زنی مکار این درویش را دید و خوب گوش داد که ببیند چه میگوید. وقتی شعرش را شنید گفت: من دل این درویش را از گپش سیاه میکنم. زن به خانه رفت و خمیر درست کرد و یک فطیر شیرین پخت و کمی زهر هم لای فطیر ریخت و آورد و به درویش داد و رفت به خانهش و به همسایه ها گفت: من به این درویش ثابت می کنم که هرچه کنی به خود نمی کنی. از قضا زن یک پسر داشت که 7 سال بود گم شده بود. یک دفعه پسر پیدا شد و برخورد به درویش و سلامی کرد و گفت: من از راه دور آمدم و گرسنم. درویش هم همان فطیر شیرین زهری را به او داد و گفت: زنی برای ثواب این فطیر را برای من پخته، بگیر و بخور. جوان خسته و تازه از راه رسیده بود آن را خورد. فطیر را که خورد حالش به هم خورد و به درویش گفت: درویش، این چه بود که سوختم؟ درویش فوری رفت و آن زن را خبر کرد. زن دوان دوان آمد و دید پسر خودش است. همان طوری که در سر سرش می زد و شیون می کرد گفت: حقا که تو راست گفتی، هرچه کنی به خود کنی گر همه نیک بد کنی. یاد ما باشد با شکستن پای دیگران ما بهتر راه نخواهیم رفت. جالب دوم، انصراف از طول عمر. کارگری با خستگی فراوانی سکه‌ای از جیب چرکین و سراخ شدهش به نیت صدقه دادن بیرون نمود، ولی در روبرویش با جمله‌ای در روی میزی نوشته شده بود روبرو شد که با خط نهایت زیبا و درشتی حک و تحریر شده بود: صدقه عمر را زیاد می کند. دفتن از دادن صدقه منصرف شد و راهی کلبه ویرانه لخی، بوریایی و محقر خیش گردید و گریه ها را دوباره سر داد و تا مرگش هرگز بر نگشت و پس از چندی جسد بی جانش را اهالی و مردم آن دیار تا تحویل خاک مکدر و قبرستان نمودند. جالب سوم، پادشاه یک چشم. پادشاهی بود که فقط یک چشم و یک پا داشت. پادشاه به تمام نقاشان قلمرو خود دستور داد تا یک پورتری زیبا از او نقاشی کنند، اما هیچ کدام نتوانستند. آنان چگونه می توانستند با وجود نقص در یک چشم و یک پای پادشاه نقاشی زیبایی از او بکشند؟ سرانجام یکی از نقاشان گفت که می تواند این کار را انجام دهد و یک تصویر کلاسیک از پادشاه نقاشی کرد. نقاشی او فوق‌العاده بود و همه را غافل گیر کرد. او شاه را در حالتی نقاشی کرد که یک شکار را مورد هدف قرار داده بود. نشانگیری با یک چشم بسته و یک پای خم شده. چرا ما نتوانیم از دیگران چنین تصاویری نقاشی کنیم؟ پنهان کردن نقاط ضعف و برجسته ساختن نقاط قوت آنان جوانمردی و انسانیت است. جالب چهارم، تفاوت آدم ها و انسان ها. آدم ها زنده هستند، انسان ها زندگی می کنند. آدم ها می شنوند، انسان ها گوش می دهند. آدم ها می بینند، انسان ها عاشقانه نگاه می کنند. آدم ها در فکر خودشان هستند، انسان ها به دیگران هم فکر می کنند. آدم ها می خواهند شاد باشند، انسان ها می خواهند شاد کنند. آدم ها اسم اشرف المخلوقات را دارند، انسان ها اعمال اشرف مخلوقات را انجام می دهند. آدم ها انتخاب کردند که آدم بمانند، انسان ها تغییر کردن را پذیرفتند تا انسان شوند. آدم ها و انسان ها هر دو انتخاب دارند. این که آدم باشند یا انسان، انتخاب با خودشان است. نیازی نیست انسان بزرگی باشیم. انسان بودن خود نهایت بزرگی است.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
جالب‌ها در رسانه‌ها نیز تقدیم شما شد. در این هفته دکلمه خوبی داریم به صدای شاعر خوب هدایت حاذق که غزلی از مرحوم استاد عفیف باختری را دکلمه نموده. بدون تبصره به آن گوش می دهیم.
ناگهان قد شود با تو اگر پیوندم، گور خود چیست به گوری پدرم می خندم. دوستت دارم و جدن و زن محتاجم که به زیبایی زشتش ندهد سوگندم. تو که یک بره خوبی به چراگاهت باش، من که گرگم به قوانین خودم پابندم. حس آبادی و احساس کمی آزادی تهمتی نیست که بیهوده به خود میبندم. آن کلندی که به ته داب دلت کوبیدم، گور خود را نه اگر گوری کرا میکندم. از چه خود را پدر شیر جهان پندارم، من که زن دارم بابای دو سی فرزندم. ناگهان قد شود با تو اگر پیوندم، گور خود چیست به گوری پدرم می خندم.
پارچه شعری بود از مرحوم عفیف باختری به صدای شاعر خوب هدایت حاذق.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای فرهاد دریا به پایان می رسد. با رادیو آزادی بمانید.
من نغمه سرای دل عاشق پسران، دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران.
خوش پیر شوی ای یار جوان، خوش پیر شوی ای یار جوان.
من نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران.
دردم و بی قسم ندر من نتبی کو مادر دادر که دعای خانم بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب بیگانه غریب ملک بیگانه غریب بیمارم و بی قسم ندر من نتبیب کو مادر و دادر که دعای خانم بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب بیگانه چه داند که چه شد